بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
تعلم ان الجمله الخبريه في مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغه افعل في ظهورها في الوجوب كما اشرنا اليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها، والجملة الخبرية مثل قوله يا مثلا مثل قوله يغتسل ويتوضا يصلي بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، والسر في ذلك ان المناط في الجميع واحد. خب در صيغة افعل اونی که مهم بود برای ما بحث رو تمام کردیم، و بحث در صيغه افعل اون که بحث مهمه چیه؟ اینه که سوال کنیم صيغه افعل به چه معنا دلالت میکند، و ما بالاخره ثابت کردیم که دلالت میکند بر نسبت طلبیه، و ظهورش هم در اون نسبت طلبیه ای که در ضمن وجوب باشد، یعنی مفادش وجوب را برساند. این خلاصه اون که به درد مشاهد میخوره این مقداره. در تمام آیات روایات از اول قرآن تا آخر، آیاتی که راجع به احکامها و از اول روایات و وسائل بگیر تا آخر روایات، و وقتی در اینجا علم اصول ثابت شد که صیغه افعل ظهور در وجود دارد و ثابت شد که ظهور لفظ هم حجته، برای این شاید میشه دلیل هر جا آیه و روایت دید در صیغه افعل رو فورا فتوا میده که این شاید واجبه. مولا فرموده صلو، او فورا مشهد فتوا میده که نماز واجبه. از مشهد سوال کنیم به چه دلیل؟ دلیلش اینو میاره ها، کدومو میاره دلیلش؟ که آقایان بلد نیستن، میگه برای اینکه در روایت، مثلا در روایت وسائل، در کافی، در یه جایی رو به سند معتبر صحیح روایت شده، امام صادق فرموده صلی. خب این اصل سند این معلومه، روایت وارد شده. بعد این مشهد در مقام این که چرا فتوا داده به وجود چی میگه؟ میگه صلی صیغه افعل ظهور در وجود دارد و کل ظهور حجتون، پس صیغه افعل در مقام استنباط وجود حجته. این مقدار به درد مشاهد میخورد. حالا به عنوان تنبه، به عنوان تتمه این بحث صیغه افعل، در اول گفت ما در باب اوامر در چند مرحله بحث میکنیم؟ کدوم سه مرحله بود؟ سه مرحله. مرحله اول در ماده امر بود، مرحله دوم در صیغه امر، مرحله سوم هم در تقسیمات واجب. الان رسیدیم به مرحله دوم. مرحله دوم هم تقریبا تمام شد، ثابت کردیم که صیغه افعل ظهور در وجود داره، یا از باب این که موضوع نش طلب وجوبیه، یا از باب این که به حکم عقل دلالت بر وجود میکند. تمام شد. به این عنوان تنبه میفرماید آیا جمله خبریه، خوانده بودیم در ادبیات صیغه جمله خبریه در مقام انشاء استعمال میشد، در اول بدن ایدک الله تعالی فی الدارین چی خواندن آقایان؟ اونجا در تو حاشیه ای که بر همون شرح تصریف شرح شرط میره چیه؟ اونجا در همون کتاب ایدک الله در کدوم کتابه؟ در جنود. اونجا حاشیه نوشته به فارسی، اونم حاشیه است. اونجا بس اشتباه نوشته، گفته فعل ماضی در سهاد را به معنای فعل مضارع میاد. اون اشتباه ها، فعل ماضی معنای فعل مضارع اینجا نیامده، بلکه فعل ماضی به معنای انشاء آمده ها. غرض گاهی جمله خبریه چه فعل ماضی باشد یا فعل مضارع باشد به معنای انشاء میاد. انشاء یعنی چی؟ ایجاد طلب، ایجاد خواستن. انشاء را قبلا معنا کرد دیگه، گفت خواستن یعنی همون طلب انشایی، به معنای طلب انشایی میاد، به معنای ایجاد خواستن میاد. حالا به معنای خواستن آمد، کدوم خواستن؟ خواستن وجودی یا خواستن ندبی؟ اینو باید بحث کنیم. در ماده امر فهمیدیم که خواستن وجودیه، در صیغه امر هم فهمیدیم که خواستن وجودیه. اگر فعل مضارع به معنای خواستن آمد، این کدوم خواستنه؟ آیا اینم ظهور در وجود دارد یا ظهوری در وجود نداره؟ ممکنه ظهوری در استحباب داشته باشه، یا ممکنه ظهوری در مطلق رجحان داشته باشه که هم شامل وجود بشه و هم شامل استحباب. این به عنوان یه مسئله. آیا جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال می شود، انشاء یعنی چی؟ نه این مقدار استفاده این سنوارای ایجاز در مقام انشاء در باب اوامر و نواهی به معنای خواستنه دیگه. انشای در مقام اوامر و نواهی به معنای خواستنه، بله. انشای در باب طلاق و بیع، بله. بیعته انشایی به معنای ایجاد بیع. اما یغتسل یا یتوضع انشایی چیه؟ این همون خواستنه دیگه. پس انشای ما، مقصود ما از انشا نه مطلق انشا، بلکه انشایی که در ارتباط با طلب باشد. آن وقت جمله خبری در طلب استعمال شد، آیا در طلب وجودی ظهور دارد یا در طلب ندبی ظهور دارد؟ ایشان می فرماید الکلام، الکلام این اون حرفایی را که در صیغه امر و ماده امر گفتیم در جمله خبریهی که در مقام انشاء استعمال می شود این اون مطلب میاد. یعنی چی؟ یعنی جمله خبریه استعمال می شود در خواستن، درسته؟ و حکم عقل چی میگه؟ میگه حالا که مولا عزیز خواسته و ترخیص هم نداده، پس برای واجبه که باید به جا بیاوریم. پس ظهوری در وجود داره، منتها با این وسیله، یعنی دلالت کند بر خود خواستن و عقل حکم میکنه که این خواستن باید حتما انجام بگیرد. نتیجتا اینه که هم صیغه امر و هم ماده امر و هم جمله خبریه در مقام انشاء و طلب، هر ستای اینها ظهوری در وجود دارد. هر کدام اینها در استعباب و در استعمال می شود نیاز به قرینه دارد، و الا مادامه که قرینه بر استعباب نباشد باید مشاهد حمل کند بر وجوب و فتوه بدهد در وجوب. این خلاصه تنبیه اول است. برسیم به تنبیه دوم. الاول ظهور الجمله الخبریه، ظهور دار آیا ظهور دارد جمله خبریه که دلالت میکند بر طلب؟ این معنایی که دلالت بر طلب میکنه معنایش رو باید بدانن ها، یعنی جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده. در مقام انشاء استعمال شدن دو جوره، گاهی میگن کحته و بعته و اینهای که اینجا به معنای طلب خواستن نیست، به معنای ایجاد علقه زوجیت. انکحتو، انکحتو یا انکحتو فعل جمله خبریه دارن یا انکحتو جمله انشائیه؟ اصل انکحتو چیه؟ خبره یا انشاء؟ کدوم صیغه؟ حالا گیر کرده انکحتو فعل ماضیه دیگه، جمله خبریه، منتها این انکحت گاهی در همون موضوعه خودش استعمال میشود. از آقا سؤال میکنه آقا جناب عالی عیال اختیار کردیم یا نه؟ میگن نکحتو، این نکحتو به معنی یا انکحتو، این به معنی چیه؟ این به معنی خبره. خبر میدید که من 10 سال قبل کار را از کار گذراندم، شما اصلا اطلاع نداشتیم. و اینجا انکحتو به معنی همون موضوعنده خودشه. این یه مرحله. یه مرحله اینه یه دختر یه پسر آقا را وکیل میگیره، یا فرزنان وکیل پسر کسی دیگه را وکیل دختره، چی میگه؟ میگه انکحتو. گاهی آقایانم اگر انشاءالله رفتن در دهات در شهرستان ها برای تبلیغ ممکنه مبتلا بشین به اینکه باید عقد را ببندیم، در شهالا نوعا میرن به محضر ها، ولی گاهی هم گیر میارن یا آخونده هم میگه آقای صیغه محرمی غیر محرمی برد برای ما بخواد. شما که میفرمایین انکحتو، با این انکحتو چی را قصد میکنین؟ اجازه هنی چی؟ چجوری ایجاد را قصد میکنین؟ نشه خوب یاد بگیرین ها که بعد فردا اگر نکاح بستین نکاح مردم باطل نشه، گناه گردن شماه، لذتش رو اونها ببینن، گناه گردن شما بیستن. نه خوب یاد بگیرین انکحته در مقام انشاء یعنی چی؟ وقتی که میگین انکحتو باید نیتتون در ذهنتون و در قلبتون این باشه که من با این لفظ انکحتو گفتن ایجاد میکنم، نه این که مقید کنین به الان تا دلالت بر زمان حال کند. انشاء گفتن منسلخ از زمان، اصلا قصد زمان نکنید، فقط نیتتون این باشد که من با این لفظ انکحتو گفتن ایجاد میکنم. چرا ایجاد میکنم؟ علقه زوجیت را. معنای انشاء اینه. یه وقتی میگی انکحتو 10 سال قبل خبر میدی، یه وقتی انکحتو به معنای انشاءه، انکحتو انشائی، یعنی انسان با همون وقتی که در همون حالی که تلفظ میکنه با اون تلفظ قصد کند ایجاد معنای نکاح را، علقه زوجیت را. اینو میگن انشاء. ولی اخبار در مقام جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده. یک گاهی هم جمله خبریه در انشاء استعمال میشه، ولی در مقام خواستن. بحث ما فعلا در این دومه ها، در اولش کار نداریم. این جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء و خواستن استعمال میشه آیا ظهوری در وجود دارد یا ظهوری در استحباب؟ اصل سؤال اینه، جوابش هم که خیلی واضحه. ظهور جمله خبریه، ظهور دارد جمله خبریه. کدوم جمله خبریه؟ الدالت علی الطلب، اون جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال میشود و منسلخ از زمانه. اگر بناشد این انشاء برای خواستن باشد دلالت بر وجود میکنه، یعنی خواستن وجودی نه خواستن استحبابی. اعلم ان الجمله الخبریه، بدان ای طالب علم این که جمله خبریه در مقام انشاء، اینجا میفرماید که انشاء دو قسمه. کدوم دو قسم؟ گاهی انشاء و ایجاد علقه زوجیت در مثل انتحو، یا انشاء و ایجاد ملکیت در مثل بیعتو. یه وقتی است که انشاء در مقام طلب و خواستنه، ولی در جمله خبریه که در مقام انشاء طلب ایجاد خواستن استعمال شد اونجا بحث میکنم. ولی اگر مطلق جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال شد بحث کنم، اون وقت بحث کنم که بیعتو دلالت بر وجود میکند یا دلالت بر وجود نمیکند. اگر این بحث رو آقایان پیاده کردن تمام دنیا برای آقایان میخندن، برای اینکه بیعتو نه دلالت بر وجود دارد نه دلالت بر استحباب، با اینکه دلالت بر انشاء دارد، یعنی دلالت میکند بر ایجاد علقه زوجیت. پس ما کدوم انشاء رو بحث میکنیم؟ جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال میشه، میگم اون انشایی که برای انشاء طلب باشه نه برای انشاء علقه زوجیت یا علقه فرض فرمایی چی بود؟ ملکیت اونها. هر وقت که مثال به علقه زوجیت میزنم بعضی از رفاقا خیلی خوشحال میشه، خدا انشاءالله برسانن همه. شأنها، شأن صيغه افعل فی ظهورها، که شأن این جمله خبریه در مقام انشاء طلب عیناً شأن صيغه افعل. شأن صيغه افعل چه بود؟ گفتم ظهور در وجود داره. عیناً جمله خبریه در مقام طلب هم ظهور در وجود داره. فی ظهورها فی الوجود کما اشرنا الیه سابقا، میگه این محتاج به ذکر این تنبیه هم نبود مستقلا، اینو ما قبلا در بحث داخل کرده بودیم. در کدوم کلمه داخل کرده بود؟ اگر گفتیم نبود که بله، در اول چجوری بود؟ بله احسن، صیغه افعل و نحوها یا و ما شابهها، این مشابهها جمله خبریه ای در مقام طلب را هم شامل شده بود. اونجا گفته بودیم حالا از باب این که آقایان یه وقت فکرش کار نکنن به لفظ ما شابه ها، اینجا مستقلن برای اونا مطرح میکنیم. بله کما اشرنا الیه، ما اشاره هم کردیم به این مطلب که جمله خبریه در مقام انشاء طلب شأن شأن صیغه افعل، سابقا هم گفته به اون کلمه و ما شابه ها، به قولنا صیغه افعل و ما شابه ها. شابه های صیغه افعل چه بود؟ یک فعل مضارع مقرون به لام امر به فعل صبر میاریم به فعل امر غائب، یکی دیگرش هم فعل مضارعی که اصلا لام امرم نداشته باشد، فعل مضارع در مقام طلب استعمال بشد. یکیش هم صیغه اسم فعل مثلا، اونها همش داخل در مشابه ها بود. ول جمله الخبریه، خب اون جمله خبریه ای که در مقام انشاء طلبه، جمله خبریه ای که در مقام انشاء زوجیت و ملکیت اینها، اینا رو زیاد شنیدیم. مثل بعتو، بعتو اصل فعل ماضیه. حالا اگر از آقایان سوال کنم اعلال کنیم به اعلالش گیر میکنن، اصل چی بوده؟ با ا با ا با او با ات با اتا بعنا بعتا، یا تا آخر میرسه متکلم وحدش میشه چی؟ بعتو. پس این فعل ماضیه و این فعل ماضی گاهی در مقام اخبار استعمال میشه. سوال میکنه آقا اون خانه ای که 10 سال قبل داشتی کجا شد؟ چی میگه؟ میگه شما خبر نداره بعتو، این بعتو در مقام انشاء نیست، این بعتو در مقام اخبار، خبر میده که من 10 سال قبل اونو فروختم. این یه مرتبه، این در موضوع الله خودش استعمال شده، گاهی هم در انشاء استعمال میشه. بعد بعتوهایی که ما باش خرید و فروش میکنیم، این بعتوها باش در خلاف موضوع الله استعمال شده باشه. درسته یا نه آقا؟ چون موضوع الله بعتو فعل ماضی متکلم وحده، موضوع الله چیه؟ خبر دادنه در زمان گذشته، درسته؟ و اینجا خبر دادن نیست، اینجا با معنای ایجاد ملکیته. پس اینجا باید که مجاز باشه. اون انشاء را شنیده بودیم، اما در جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب باشه اینه تا هنوز نشنیدیم. اینه مثال بفرمایید. میفرماید که جمله خبریه مثل قوله علیه السلام، باید اینجا قولهی باشد یا عینم داشته باشد، چون این عبارتی را که بیان میکنه این روایته که امام در جواب راوی میفرماید. ولذا مثل قوله علیه السلام یغتسل، قول حضرت میفرماید در مقام جواب از سائل. سائل آمده میگه ما با این کیفیت وضو گرفتم، نماز خواندم، بعد معلوم شد اینجوری بوده، چیکار کنم؟ یا غسل کرده بودم، حالا بعد معلوم شد اینجوری بوده، یا حادثه ای یا شک یه چیزی، حالا من چیکار کنم؟ حضرت میفرماید که یغتسل، این آقایی که این کار را کرده بوده حالا با غسل میکند. این جمله جمله خبریه، معنای فعل مضارع چیه؟ یضرب معنای چیه؟ یغتسل یعنی چی؟ غسل میکند. این به معنای خبره ها، این موضوع نشینه، ولیکن اینجا مقصود امام خبر دادن نیست، وظیفه امام خبر دادن نیست، وظیفه امام بیان حکم شرعیه. اون راوی سوال میکنه که من چیکار کنم؟ حکم شرعی من چیه؟ امام بفرماید که فردا انشاءالله غسل میکنه، این معنا نداره. پس مقصود از این یغتسل چیه؟ یعنی غسل بکن. این به معنای خواستنه در مقام انشاء. معلومه معنای انشاء؟ یغتسلوی انشائی غسل بکن، یغتسلوی اخباری فردا غسل میکنه، خبر میگیره. اینجا معلومه که انشاء. یا یتوضا، وضو میگیرد، اینم در جمله در مقام انشاء استعمال شده. یصلی، یا آقا اگر این کار در نمازش واقع شده نماز میخواند، یعنی به اون نماز اکتفا نکند و بخواند. غرض این سه تا همش در روایت هم هست، عین این مطالب در روایاتی در باب وضو هست. بعد از سؤال، بعد از اون که از امام سؤال میشود، انشای این از یک چیزی سؤال میشه که یقتضی مثل هذا الجواب، که اقتضا داره مثل این جواب رو که حضرت بفرماید باید غسل بکنی، وضو بگیری، نماز را اعاده بکنی. اینا جمله خب و نحو ذلك. خب و سر فی ذلك، خب ما گفتیم که صيغه امر چون موضوع نش نسبت طلبیه، لذا حق داره ظهور در وجوب داشته باشد. ماده امرم که گفته موضوع نش خود طلبه، ولذا حق داره که ظهور در وجوب داشته باشه. اما جمله خبریه چرا ظهوری در وجوب داره؟ میفرمون در سر رو فیدالت اینه، ان المنات فی الجمیع واحد، منات در هر ستایی، یعنی اون منشأ و مناتی که سببی وجوب میشه و از ماده و صیغه امر وجوب را میفهمیدیم، این اون منات دلیل در جمله خبریه هم وجود داره. اون منات چی بود؟ این بود که مولا خواسته اطاعت مولا به حکم عقل لازمه. اینجا هم که این یغتسل و فرض مهمه که در خواسته استعمال شده، و این خواسته مولا را عقل چی میگه؟ میگه اگر ترخیص نداده واجبه برید اتیان کنه، به همون منات، به همون میزان. بعد از ظرف آقای میان میگه منات معنای چیه؟ صد بار سوال میکنه، هرچ میگه منات به معنای میزان، ملاق، بله دیگه چی از این تعبیرهای روز مدر بلدین شما بفرمایید. احسن بارک الله، منتون معیار ترازو رو میگه ها، فالجمیع واحدون فانه اذا ثبت البعض من المولا. این یغتسلو گفتم در مقام طلب و خواسته هست یا نه؟ این فرض ماست، یغتسلو استعمال شده در مقام بعض و تحریک مولا، مولا میخواد اون شخص رو به سوی نماز یا به سوی غسل تحریک کند. و اگر استعمال شده بعض و تحریک از طرف مولا به ای مظهر کان، به هر مظهری باشد، مظهرش فرق نمی کنه، به ماده امر باشد، آمر که بالغسیه، یا میگه اغتسل، یا میگه یغتسل، یا تغتسل و مثلا غسل میکنی فردا، به هر مظهری که باشد، یا به ای لفظ کان، و به هر لفظی باشد، چی به صیغه افعال باشد، چی به ماده امر باشد، چی به فعل مضارع در مقام انشاء و طلب باشد، بر مظهری که باشد دلالت کرد بر خواستن و دلالت بر بعث کرد از طرف مولا، فلا بد ان یتبعه حکم العقل، بلا بد است این که متابعت کند این خواسته مولا را، یعنی پشت سر حکم عقل بیاد. اون حکم عقل چیه؟ حکم العقل بلزوم الانبعاد، مولا که تحریک شده شما باید حرکت بفرمایین. ما لم یأذن المولا به ترکه، تا وقتی که مولا اذن به ترک نداده. یه وقتی بفرماید صل صلاة اللیل، و اینم دلالت برخواسته میکنه، دلالتی بر تحریک مولا میکنه که مولا مکلف را تحریک کرده، ولی پشت سرش بازم روایت دارد هزار تا دلیل دیگر داریم که اگر نماز شب هم مثل آقایان که نمیخوانن اگر نخوانن از مسلمانی خارج نمیشوند. و این معلومه که اینجا اهل حکم به وجوب اطاعت نمیکنه، میگه میخوای دلت اطاعت بکن و هم میخوای اطاعت نکن. ولی اگر گفت صلی و هیچی هم نگفت بعد جز در ترخیص هم نگفت، اینجا عقل میگه اگر اطاعت نکنی فردا جهنم میسوزی، واجب به اطاعت اینو میگه. میگه پس تا اینجا نتیجه این به دست آمد که جمله خبریه در مقام طلب و صيغه امر و ماده امر هر ستایی در یک رتبه هستند و همشون ظهور در وجود داره. تا اینجا این نکته را تموم کردیم. بل ربما صاحب کفایه رضوان الله علیه آمده فرموده نه، دلالت جمله خبریه بر وجوب قوی تر است از دلالت صیغه امر و ماده امر بر وجوب. چرا قوی تره؟ شنیدین که الشنای ابلغ من التسریع یا نشنیدین ها؟ بسا مطلبی که اگر به همون صورت ظاهری و واضحش طرح کنیم خیلی لذیذ در ذهن مردم واقع نمی شود. اگر به معنای لوازم این طرف و اون طرف به طور دیگر پیاده کنیم اون مطلب را چجور میشه؟ جا بیشتر جا میگیرد، بیشتر جا میفتد. درست یا نه؟ اونجا هم میفرماد خواسته مولا گاهی به صورت ساده بیان میکنه، میگه اغتسل من ازید میخوام، خب این بله همون دلالتی بر وجود داره، ولیکن گاهی بله یه نکته دیگر را به کار میبرد. چی میفرماید؟ میفرماید تغتسلو، تو فردا غسل میکنی. این به جمله خبریه بیان میکنه. اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که بین تو توی مکلف و این عمل سلام اصلا تخلف معنا نداره، یعنی اونقدر بهت واجبه که اصلا نمیتوانی ازش تخلف کنی. این بیشتر دلالت بر وجوب میکنه، دلالتش مؤکدتر بر وجوبه. این نکته را صاحب کفایه فرموده، الکنایت و ابلغ من التسریع، چون مقصودش این بود که واجبه بهت، ولیکن این وجوبش را مقصودش را به چه زبان بیان کرد؟ فرمود که فردا تو وضو میگیری یا غسل میکنی یا نمازت را اعاده میکنی. یعنی چی؟ یعنی اونقدر مهمه و واجبه برید نماز که اصلا معنا ندارد تخلف بشه بین شما و فعل نماز، لذا آکت میشه بر وجود. بله؟ یه آقا بود، آقا گفتن نماز نمیخوان. گفتم که چرا نماز نمیخوانی؟ گفت من عمل با قرآن میکنم. گفت کجای قرآن گفت نماز نخوان؟ گفت لا تقرب و سلا ندارد آیه؟ لا تقرب و سلا. گفت من به اینجا عمل میکنم. گفت خب به این جمله عمل کردی پشتر رو چرا توجه نداری؟ و انتم سکارا. گفت اگر براز با قرآن عمل کنی به همش عمل کن. گفت نه به کل قرآن هیچی هم نتوانسته عمل کنم. حالا جناب عالی شنیدی که جمله خبریه در شخص مالی صدق و کذب میره، اما جمله خبریه ای که در انشاء استعمال شده در انشاء دلالت کنه در اون که احتمال صدق و کذب میره. فرض ما اینه که جمله خبریه در مقام انشاء اینجا، یعنی در انشاء استعمال شده، درست یا نه؟ آقا خیلی خوب، تقصیر جناب عالی نبود، چون عینک یه مقدار خیره میبینه برای این. بل ربما یقال، بسا گفته شده این که دلالت جمله خبری علی الوجوب آکد. این گفته شده قائلش چیه؟ فهمیدین یا نه؟ علی الوجوب آکد. چرا آکده؟ لانها از باب همونه که الکنای ابلغ من التسریع، این روی همون گفته. لانها فی الحقیقه، این که حضرت می فرماید تغتسلو غسل می کنی یا بله تصلی نماز میخوانی، اخبار عن تحقق الفعل، این در حقیقت خبر دادن است که نماز دوم ازت انجام میشه. معناش اینه که بین شما و نخواندن اصلا تخلف محاله، معنا نداره. عن تحقق الفعل به ادعا، به چه ادعا میگه تو میخوانی؟ به ادعای ان وقوع الامتثال، یعنی نماز خواندن از شخص شما مکلف مفروغ عنها، یعنی اونقدر بید واجبه به اونقدر مهمه بید که اصلا نماز از جای شک و شبهی درش نیست. به این لسان کنایی وجوب را میفهماند، لذا دلالتش آکد میشه. و این یه تنبه، تنبه اول تمام شد، مختصر و مفیدم بود، که چون در به عنوان فعل مضارع در روایات زیاده، خصوصا در روایات وضو و غسل. راوی میاد سوال میکنه من این کار کردم بعد منصفه شدم اینجوری شده، آیا این وضو و غسل هم کفایت میکند یا نه؟ حضرت نوعا به جمله فعل مضارع جواب میدهد، یغتسل یتوضا تسلی، مثلا به این عبارت ها بیان میکند. تنبیه دوم، الثانی، ان ظهور الامر بعد الحاضر او عدمه. ما در اول صيغه افعال و ماده امر گفتیم در جایی که امر خالی از قرینه باشد آیا ظهوری در وجوب دارد یا ظهوری در وجوب ندارد. اما اگر قرینه داشته باشد، و جای شک نیست که ظهوری در وجوب نداره، قرینه بر استحباب، ظهوری در استحباب پیدا میکنه، قرینه بر اباحه، ظهوری در اباحه پیدا کمان که در رئیس اسدن یرمی، چون قرینه ظهور بر چی داره؟ ظهور بر معنای مجازی پیدا میکنه. در امرم برای ظهوری در وجوب داشت، ولی اگر قرینه آمد که این امر امر استحبابیه، ظهوری در چی پیدا میکنه؟ پس استعمال شدن امر، چه ماده امر چه صیغه امر هر چی باشد در غیر وجوب بدون قرینه گفتم درست نیست، قرینه باشد. سوال قرینه چند قسمه؟ بفرمایید قرینه دو قسمه. گاه قرینه خاصه بفرمایید که صل صلاة اللیل ولکنها مستحبتون، مثلا خوب میشه قرینه چی؟ قرینه خاصه بر این صلی صلاة اللیل، قرینه بر این که مراد صلی استحباب مراده. گاه قرینه عامه میشه، قرینه است که عام در تمام موارد هر جا این قرینه باشد اون صیغه افعل ظهور در استحباب داره. اون قرینه عامه چیه؟ یکی از اون قرائن عامه گفتن وقوع الامر بعد الحظر. اول مولا حرام کرده بود، مثلا حاجی در زمانی که احرام دارد صید براش حرامه یا حرام نیست؟ حرامه. و بعد از اون که از احرام در آمد تمام شد اعمال حج، چی؟ فسادو فید کنی. بس در اینه، این فسادو اگر قرینه نبودی، قرینه عامی که بعد از نهی واقع شده، بعد از حرمت واقع شده، اگر قرینه نبودی فسادو ظهوری در چی داشت؟ یعنی بر تمام حاجی ها وقتی از مکه برگشتن صید کردن واجب میشه. ولی که اینجا قرینه داریم که مراد وجوب یقینا مراد نیست، چون حاجی از اونجا آمدن حال ندارن که سید کنن، تازه چند روز که خسته ران نمیتوانن چیزی را سید کنن. خب پس مراد از فساده چیه؟ وجوب که نیست مراد، قرینه داره که وجوب مراد نیست. بعدش علما بحث کردن آیا ظهوری در اباحه دارد، سید مباحه، ظهوری در استحباب دارد یا نه، به هیچ کدوم ظهور ندارد، فقط وجوب را برداشته. اما خود این عمل سید مستحب مباح چیه؟ به هیچ کدامش دلالت نداره. وقتی دلالت نداشت ما با چکار کنیم؟ رجوع کنیم به حکم قبل از حرمتش، قبل از اون که احرام بشه سید چی بود برای مردم؟ باز اون حکم اولی را برایش بیارم. به الا خود امر، این امر فسادو دلالتی بر هیچ کدام نداره. این بحث بین علما. سه چهار قوله، یک قول گفتن دلالت بر اباحه بالمعنل اخذ دارد، یک قول گفتن دلالت بر استحباب دارد، قول حقم اینه که دلالت بر هیچ کدام اینها نه، فقط دلالتی که دارد وجوب را برداشته، حرمت را برداشته. اما الان چیه حکمش؟ برمیگردیم به اون حکم اولی، در اول هر چی بوده حکمش همان حکمه. این قرینه عامه که این قرینه امر را از وجوب ساقط میکنه، دلالت بر وجوب نداره، اینو میگن قرینه عامه. گاهی اگر مثال از قرینه عامه زد در ذهن شما بیاد، قرینه عامه مثل چی؟ گاهی قرینه خاصه مثل رأیت و اسد یرمی، این یرمی قرینه خاصه بر این که مراد از اسد رجل شجاع. گاهی قرینه عامه، وقوع الامر بعد از نهی، این خودش قرینه، این قرینه کلی در همه جا که این امر دلالتی بر وجوب، ظهوری بر وجوب نداره، اینو میگن قرینه عامه. الثانی، ظهور الامر بعد الحاضر او توهمه. تنبیه دوم در اینه که امر، ظهور امر بعد از اون که حاضر، بعد از حرمت، حاضر به معنای حرمت، بعد از اون که این عمل بر ما حرام بود دوباره مولا امر کند بر این عمل ما را، او توهمه یا هنوز حرمت از طرف مولا ثابت
نشده، ولیکن مظنه حرمت بود، جای این بود که مولا این عمل را بر ما حرام میکرد، محل توهم حرمت بود. در این مورد اگر امر بیاد این بر چی ظهور دارد؟ مرادش از امرم اعم از این که ماده امر باشد یا صیغه امر باشد، هر کدومش باشد، این قرینه قرینه عامه. بله مثال شرعی نداره، مثال عرفی خیلی واضحه. حضرت عالی سرما خورده رفته فعلی دکتر، خب در مقام این هست جای این داره که دکتر تو بار من کند از ترشی خوردن یا نه؟ خب معلومه دیگه جای حرمت، ولی اون طبیبم شما را من نکرده از خوردن ترشی، ولی فردا دوباره رفتیم گفت ترشی بخور، این ترشی بخور که عمل کرده طبیب، این دلالت بر وجوب داره، یعنی بر شما خوردن ترشی واجب میشه؟ به شکل نیستی ظهوری در وجوب نداره، چون دیروز جای این بود که ترشی خوردن ضرر داشته باشه، امروز که مرض برطرف شده معنای این امر چیه؟ برداشتن حرمت، نه این که
وقد اختلف الاصوليون کجا را دیده بوده مرغا قد یکعو انساء الامر زای واقع می شود انساء الامر بعد تقدم الحاضر، بعد از اون که قبلا مقدما حاضر و حرمت بود، ای المان مراد حاضر یعنی من، بعد از من امر میاد، او عند توهم الحاضر، ولو حاضر واقعی وجود نداشت، ولی جد این بود که مولا منع کرده باشد از این مثلا، کما لو منع الطبیب، اون جایی که بعد از منع یقینا منع ثابت شده، چه جایه؟ مثال عرفی، کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، من کرده بود طبیب مریض را از شرب آب، دیروز که رفته بود طالب دکتر گفته بود آب نخور، بود این منع دیگه، فرداش دوباره را طالب دکتر معاینه داد دید مرضش خوب شده، گفت الان آب بخور، این دلالتی بر چی دارن؟ باید کنم ثم قال له اشرب الماء آب بخور امر کرد، او قال ذلك یا این امر را بگوید فردا عندما يتوهم المريض، در حالی که توهم داشت خیال میکرد مریض که دیروز ما را منع کرده باشد از آب، و حالا که در واقع ولو منع نکرده بود، ولی جای این بود که آب ضرر داشته باشه و منع کنه، انه ممنوع منه، ممنوعی از خوردن آب، و محذور علیه شربه، و محذور یعنی ممنوع بر این مریض شرب آب، جای این بود و فردای داد گفت آب بخور. وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر، در این جا دو تا مطلب ها، دو تا مطلب ها با هم فرق نکنند، یه مطلب اینه این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه بر این که ظهوری در وجود ندارد بلا شبهه، این همه قبول داره، بعد از آن که ظهوری در وجود نداره ظهوری در چی داره؟ ظهور دومی آیا اباحه، آیا استحباب، آیا کراهت، آیا در چی دلالت داره؟ در این دومی محل نزاعها متوجه باشید، و الا در اولی که بازم کسی ادعا کنه اینجا ظهوری در وجود داره، این هیچ کسی ادعا نکرده، اگر حضرت عالی اولین بار در سطح کره زمین ادعا بفرمایید. وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، اختلاف کردن در نقطه دوم نه در نقطه اول، انه هل هو ظاهر فی الوجوب، ظاهر در وجوب هست، هر کدام که این از باب سفره پای سبزی آورده، و الا کسی در این معنا اصلا خدشه ای ندارد، چون قرینه و موجب میشه که ظهوری در وجوب نداشته باشد، ظاهر فی الوجوب او ظاهر فی الاباحه، یا اینکه نه این امر ظهوری در اباحه دارد، او ترخیص فقط یا دلالت بر ترخیص دارد. اینجا اگر فرق بین ترخیص و اباحه را فهمیدی چیه؟ ترخیص یعنی اباحه بالمعنى اعم، تا هنوز فعل برای حرام بود، الان حرمت نداره، جایزه، حالا جایزه در ضمن استحباب، جایزه در ضمن اباحه بالمعنى الاخص، جایزه در ضمن کراهت، جایزه به هیچ کدام اینها معینا دلالت نداره، یا دلالت بر خصوص اباحه داره، تا الان مباح، نه واجبه، نه حرامه، نه مستحبه، نه مطلوب، بلکه چیه؟ مباح، اون به معنای اباحه بالمعنى اخص، این دومی هم ترخیص به معنای اباحه بالمعنى اعم. گوش کن گوش کن آقا، بعد کم کم کنم نه ظاهر فی وجود او ظاهر فی الاباحه. ابد ترخیص فقط، ترخیص فقط یعنی چی؟ یعنی دلالت داره بر قدر مشترک بین استحق مرخص جایز این عمل در سر اسلام. حالا جایز در ضمن استحباب، در ضمن اباحه، در ضمن صراحت یا وجوب را به قول آقا اضافه کن در ضمن وجوب غلط. اون مقداری که دلالت داره اینه که حرمتش برداشته شده. اکل یا استبل ما یعنی حرمت نداره، اما چی داره الان دیگه به حکومت دلالت نداره. او یرجع یا این که رجوع می شود بلا ما کان علیه به اون حکمی که بود این عمل بر اون حکم سابقا. کدوم سابقا؟ سابقا قبل الامر، سابقا قبل النهی، قبل الامر و قبل النهی، یعنی قبل از هر دو سایی که حکم رو داشت رجوع می کنم به اون حکم قبل من علا اقوال کثیره اصلاح کردن علما و اصح الاقوال هو الثالث. و اصح اقوال کدومه؟ قوله سبومه. قول سبوم کدوم بود؟ فقط دلالت دارد بر رفع من، دیگر هیچ کدامی از احکام اربعه را معین نمی کند، نمی گوید مباحه، نمی گوید مکروهه و دلالت نداره بر این که مستحبه. هیچ کدامی از این احکام ثلاثه یا احکام اربعه را معینن دلالت نداره، فقط این مقدار دلالت داره. اسلوب یعنی حرمت نداره، فتادی در آیه شریفه داره. تا زمانی که حجاج در احرام هست، احرام در بدن کنه چیه سید برای جان؟ آرام. وقت محلت فسادی، این فسادی یعنی چیز حیلتی دارد؟ حرام نیست. حالا چیه بعدی؟ خدا نیست. دیگر فسادی دلالت بر هیچ کدام هست؟ ندارد. این اصلا. فاتح الاقوال هو الثالث و هو دلالت و علت ترخیص فقط. این که در شهر جائز حرام نیست. حالا جائز در ضمن چیه؟ یه دلالت بر تعیین نمی کنه. والوجه في ذلك وجه در این مسئله چیه؟ اینه انك قد عرفت ان دلاله الامر على الوجوب دلاله امر بر وجوب انما تنشا من حكم الاخر نشأت من غير تشكيل. و الا گفت خود امر که دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر خاصه دارد. و این وجوب از کجا میآمد؟ از حکم عقل میآمد، بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بالتعي. تا وقتی که ثابت نشود اذن به ترک، عقل میگه واجب اطاعت کن مولا را. و منه تستطیع ان تتفتن. و از این بیانی که اونجا گفتیم، اینجا هم اشاره کردیم، قدرت پیدا میکنن آقایان اینکه خود بله متوجه باشن انه لا دلالته للامر فی المقام علی الوجوب. اونا که عرض کردن اونم جای بحث نیست. حالا آمد بدون از اینجا معلوم میشه که این امر فسادی دلالت بر وجوب ندارد، بلا شبهه دلالت. یعنی اینجا عقل حکم به وجود اطاعت نمی کنه، چرا نمی کنه؟ برای که اصلا معلوم نیست فسادو استعمال در خواسته که دوار کنه. معلوم شد که چرا دلالت بر وجود ندارد؟ برای که امر فسادو اصلا معلوم نیست دلالت بر خواسته کنه، لعل دلالت بر رفع حرمت بده، داد مباح باشه. در مباح که خواسته مطرح نیست. در کدوم حکم خواسته مولا مطرحه؟ فهمید بلد نیستن. یکی در وجوب خواسته دارد مولا، یکی هم در استحباب، اما در اباحت مولا خواسته ندارد. خواسته از ما نخواسته و نه نخواسته، درسته یا نه؟ معنای اباحه اینه. خب پس اینجا اگر بخواهد عقل حکم به وجوب کند، چه وقت میتواند حکم به وجوب کند؟ وقت خواسته مولا یقینی باشد. و حال اینکه اینجا اصل خواسته مولا یقینی نیست، لذا اینجا دلالت در وجوب اطاعت نمیکند. لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب لأن ليس فيه دلالة على الخاصة. أصلا إن أمر معلوم ليس دلالة بر خاصة وبعد تشتبه. وإنما هو بأي مقدار يقينا دلالة دارت من أمر فتادو يا أمر في طبيب ميجا بمريض آب بخور. إن دلالة دارت ترخيص في الفعل لا أثر، ترخيص در فعل. خب در ترخيص كي آخر حكم بوجوب إطاعات نمي كنه كي هر فعل مولا رخصت داد بر شما واجب اتیان کنیم، نه همچین چیزی را عقل حکم نمی کنه. پس اینجا دلالتی بر وجوب بلا شبهه نداره. و اوضح من هذا بیان واضح تر از این بگوییم اینه ان نقول ان مثل هذا الامر هو انشاء، نمیگیم اخبار، اخبار نیست بلکه انشاءه. ولیکن انشاء به داعی چیه؟ انشاء به داعی ترخیص، نه به داعی خاصه. اون جایی که عقل حکم به وجود میکرد در کدام انشا بود که حکم به وجود میکرد؟ انشای بدائی خاصه خواستن اینجا تا خواستن مطرح این ساعت از اون به وجود تو انسان بدا ترخیص فلسل و الاذن بگنته فهو لا یکون الا ترخیصا و اذنا. این امر مولا و این امری که فرموده قصب الما یا فستادو این انشاء لا یکون الا ترخیصا، این به ظاهر انشاءه ولیکن در واقع نفس الامر چیه؟ ترخیص به یک فرد از ترخیصه و اذنن و ترخیص اذن گفته می کنید الحمد سایه ولا یکون بعثا و خواسته، اصلا بعث خواسته و طلب گفته نمی شه الا اذا کان الانشاء بدائن بعد، مگر در اون جایی که انشاء بدائی اراده حقیقی و خواسته حقیقی باشه و وقوعه بعد الحضر. از کجا فهمیدیم که اینجا اصلا در مقام خواستنی؟ چه قرینه داریم؟ با اینکه ما قبلا گفتیم ظهور صیغه امر در کدرتیه در خواسته و طلبه و پشت سرش هم حکم عقل به لزوم الاطاعه میاد، اینجا چه قرینه داریم؟ میگه قرینه قرینه عامه. اون قرینه عامه چیه؟ وقوع الامر بعد المن و بعد الحد، مثلش قرینیت داره. و وقوع الامر بعد الحد یا وقوع الامر بعد التوهم حادث خودش قرینه میشه. من تو عرض کردم باید آقایان بدانن که این قرینه قرینه خواسته نیست مثل ایرمی، بلکه یک قرینه عام از اول فقه تا آخر حدود دیات قرینه قرینیت داره. هر جا اینجوری بود امر بعد از نهی واقع سب میتونی که این نهی ظهوری در وجود نداره. از اینجا بگیم قرینه عامه قرینتون علا ظهور در وجود نداره و عدم دلالته على الاباحه بطريق اولى. حالا که دلالتی بر وجود نکرد، دلالت بر اباحه، مراد از اباحه چیه؟ اباحه بالمعنى اخر که استیتدن برای شما مباحه میخوان بکنون میخواهیم نتونیم. دلالت بر اباحه هم به طریق اولا نداره. اگر فهمیدین وجه اولویت چیه؟ این صیغه صیغه فستادو و صیغه افعل، این صیغه افعلی که واضح وعد کرده بود برای خواستن، اگر دلالت بر خواستن نکند دلالت بر اباحه بالمعنى الاخص به طریق اولا نمی کند. اباحه معنای مجازیه، معنای مجازی که قرینه میخواد قرینه نداره، فقط قرینه تاریخه داره که معنای حقیقی مراد نیست. اما کدوم معنای مجازی مراده؟ هیچ کدوم دلالت بر تعیین نداره قرینه. لذا می فرماید که دلالت بر عدم دلالت بر اباحه به طریق اولا فیرجعو، و وقتی دلالت نکرد فقط دلالت بر اذن می کند تمام. در این فعل برای شما معزونه، حالا معزونه در ضمن استحبا، معزونه در ضمن اباحه، معزونه در ضمن کراهت، هیچ کدام را آیه دیگر دلالت نداره. فیرجعو فیه الی دلیل آخر، رجوع می کنیم در این عمل به سوی دلیل دیگر. اون دلیل دیگر چه دلیل اجتهادی باشد؟ اگر دلیل اجتهادی نداشت مثل رجوع به چی میکند؟ اصل عملی. مثلا در حال احرام سید کردن حرام بود، بعد از احرام امر آمد که فساد و جائزه بر شما سید کردن، مجید نمیدونه آیا این مستحبه مطروحه مباحه، اینجا چکار میکند؟ دلیل اجتهادی دیگر آیه و روایت دیگر هم نداره، رجوع میکند به اصل عملی. اصل عملی میگه رفع امالا یعلمون، برای تا وقتی نمیدانی هیچی حکم برای ثابت نیست، یعنی حکم الزامی نداره. مثاله قوله تعالی آیه شریفه و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی حلال شدین بله محل شدین فاصطادوا سید کنید، این فاصطاد فعل امره. فانه امر بعد الحظ عن السید، بعد از حظر بعد انت منع کرده بود از سید در حال احرام، فلا یدلو علا وجوب سه. خب خلاصه این در چی معنا دلالت کردیم؟ تصدی رفع حرمت، بس همین نکرد بیتر از این دیگر دلالت نه. نعم لو اقفرن الکلام، اگر مقرون شود کلام به یک قرینه خواسته، یعنی دو تا قرینه جمع بشه، یک قرینه عامه که همون بعد من آمده و این قرینه میگه من حرمت برداشته شد، بعد یک قرینه دیگر معین کنه که یا اباحه مراده یا استحباب یا وجود، اونجا خب بله طبق قرینه خاصه ظهوری در اون معنا پیدا میکنه. نعم لو اقصرنا الكلام به قرینه خاصه، به یک قرینه خاصی علا ان الامر صدر بدائه طلب حقیقی، یعنی واقعا مولا میخواهد، تو وقت خاصه ثابت حکم عقل به پدر چی میگه؟ میگه باید واجب رو اتیان کنیم او لغرض بیان اباحت الفعل، یا قرینه بر اباحه بیه، فا انه حین اذن یدل علی الوجوب او الاباحه، منتا نخود است به تنهایی بلکه به کمک دو تا قرینه، قرینه اول بعد از صدر واقع شده، قرینه دوم معین کرده که مراد اباحه مراده اینجا مثلا. ولكن هذا امر اخر، اي امر مطلب ديگر است، لا كلام فيه، كسي درش بحث نداره. اگر قرينه خاص آمد ظهور كنه قرينه خاص مشه. فان الكلام و نزاع علما در كدام صورت؟ در صورت كه قرينه دوم نباشه، فقط امر قرينه اول كه بعد از نهي واقع شده. في فرض صدور امر بعد الحذر او توهم حذر در حالي كه مجرد باشد عن كل قرينه اخرى، از تمام قرينه های دیگر. این قرینه اخرا تعبیر می فرماید معنای چیه؟ معنای چیه؟ یک قرینه که داره ها، اما خودش به تو از بعد از نه خودش قرینه، بغیر از اون قرینه قرینه شخصی دیگر نباشه، غیر حاضر قرینه. این هم تمام شد. در باب اوامر گفتم که سه تا بحث داره، بحث اول در سیره، بحث دوم در ماده، و یا به اتزا که تعملوه تنتبه، بحث سوم در تقسیمات واجب. و مهم در باب عوامل این تقسیمات، و این خیلی هم طولانیه. خب مسئله